حداقل کفش باید این باشه، اون هزینه هایی که به تولید کننده داخلی تحمیل میکنیم از طرف دولت یا حکومت، حداقل اون هزینه ها رو باید از طرف مقابل دریافت کنیم حداقل.
بله.
یعنی ما باید یه تعرفه رو قطعات هم بذاریم. در گذشته هم بود، من سیاست های گذشته رو هی بهش اشاره میکنم برای اینکه سیاست های گذشته سیاست پایدار و استوار و شفافی بود. ما زمانی خودروسازیامون تأسیس شدن که دلار 7 تومن تکون نمیخورد از جاش و وارداتم آزاد
ثابت بوده
و وارداتم آزاد بود، کسی نمیگفت آقا خودرو وارد نکن که من میخوام خودروسازی تأسیس کنم. الانم اگر اون مدیریت تعرفه رو داشته باشیم، بیایم رو قطعات وارداتی هم تعرفه بذاریم که ساخت داخل قطعات هم تشویق بشه به تولید به داخلی سازی.
الان این موضوع رو توی قطعاتمون نداریم،
خیلی پایین،
چون برای حمایت الان نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال تو صنایع مختلف، من چون از خودروسازی دیگه
چون نداریم که بیشتر قطعه‌سازای ما از چین وارد میکنن، مارک خودشونو میزنن.
اون قطعه‌ساز نمان
البته، اون دیگه بحث حالا برندینگ و مدل دیگه ای از حالا بحث بازاریابی.
آقای مقصودی ببینید، داستان اینه، بحثی که آقای جوان رو میکنن به این ترتیب، اومدن یه سری فرمول گذاشتن، گفتن آقا اگه SKD تولید میکنید باید اینقدر تعرفه داشته باشید، CKD با اینقدر درصد ساخت داخل، اینقدر
ساخته شده.
اما از این سوء استفاده شد، مثلا میگن آقا همینقدر که لاستیک و شیشه و بادش رو اینجا بزنیم اینقدر درصد شده. خب این داره
نه خب این دیگه طرف... دور زدن قانونه دیگه. آره. عملا اتفاقی که داره میفته
خود قانون، خود قانون راه میذاره براشون دیگه. ببین قانون نمیاد بر اساس IPI،
قانون گذار کارشناس نیست.
ببین قانون گذار IPI لیست داره، بعد بیاد بر اساس این IPI لیست بگه که آقا مثلا شما باید این مواردی که الان تو ایران داره ساخته میشه باید اینا رو باید ساخت داخل بکنی، یا حداقل از این تیراژ به بعد بعد ساخت داخل
بشه. صنایع دیگه این اتفاق داره میفته آقای شهریاری. الان دقیقاً ما توی حالا محصولات الکترونیک، توی در واقع حالا صنایع دیگه، حالا الکترونیکش الان چون صحبت کردم از این الکترونیک مثال بزنم، اگر یک محصول الکترونیکی وقتی که در واقع به صورت CKD داره تولید میشه، چند تا از قطعات، یعنی قطعات منفصله است که بیاد اینجا، بعد بخواد به صورت اینکه حتی کامپوننت ها روش قرار بگیره و انجام بشه، اگر اون بورد رو هم اینجا بزنن، عملا الان دیگه اجازه وارداتش داده نمیشه.
نه.
و این یعنی تشویق تولید داخل، یعنی اینکه اون بورد رو یک کارخونه آقای شهریاری داره میزنه، شما میتونید از ایشون تهیه بکنید، طبق اون ظرفیت سنجی هم که شده اینقدر در سال میتونه تولید کنه، یعنی اینکه تا یه حدی هم بالاخره اون ظرفیت شما سنجیده شده که یه موقع اینجوری نشه، یعنی انحصاری هم دوباره اینجا ایجاد شه. این موضوع ما میگیم که خود رو هم
برنامه‌ای که گفتم، برنامه توسعه اقتصادی و برنامه توسعه صنعتی،
خوشه‌های صنعتی که بیان زنجیره تولید رو در واقع پیش ببرن.
ما متاسفانه یکی از اشکالاتمون تو وزارت
خیلی می‌کنم 30 ثانیه حضرت عالی
تو وزارت خونه اینجوریه که هر کی بیاد میگن آقا بفرمایید این برگه تولید، برو تولید کن. آقا اصلا تو برای چی میگی هر کسی میتونه با هر تیراژی تولید کنه؟ تیراژ باید اقتصادی باشه.
نه اصلا باید اقتصادی باشه و باید اون ظرفیت سنجی و نیاز سنجی بشه. الان خیلی روش کنترله. الان حداقل توی دو سه سال اخیر این موضوع رو چون من از نزدیک خیلی
تجربه پیدا کردن دیگه،
100% باید این اتفاق بیفته، چون واقعا اینی که ما فقط صرف اینی که مجوز تولید هم صادر بکنیم که در واقع هنری نشده، مطمئنا باید همین رو رصد بشه. و جمله پایانی حضرت عالی آقا،
تشکر، من حرفی ندارم،
خواهش میکنم. خیلی ممنون تشکر. از همه شما شنوندگان عزیز و محترمی که ما رو دنبال کردین. بررسی نتایج آزادسازی واردات خودرو بر بازار خودرو و بازار ارز رو سعی کردیم با حضور میهمانان و کارشناسان بررسی بکنیم. آقای بهرام شهریاری کارشناس صنعت خودرو، علی اکبر جوانروح، آقای علی اکبر جوانروح کارشناس صنعت خودرو، آقای مرتضی شجاعی کارشناس صنعت خودرو و آقای جلیل رشیدی کوچی نماینده محترم مجلس، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم روی خط ارتباطیمون بودن. از این که ما رو همراهی کردید ازتون بسیار سپاسگزاریم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی ارقام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صداتون رو می‌شناسم.
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های داره.
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور خوزستان خرداد ماه 1401 سازمان بسیج سازندگی کشور.
عصر شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همچنان در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز. تا همیشه با امام عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار
اکنون که من حاضرم بعد نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود.
نیاز امروز استادگی بر اصول انقلاب در درجه اصول انقلاب هم همون چیزهاییش که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره. اینا پایه‌های انقلابه.
همیشه با امام مروری بر وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان عزیز. با برنامه تا همیشه با امام و موضوع بررسی وصیت‌نامه حضرت امام در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید.
و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران میشود از نظر اسلام به عقل محکوم است و نیز و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام به عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است و از آزادی‌های مخرب باید جلوگیری شود و از آنچه در نظر شرع حرام و به اون چه برخلاف مسیر ملت به کشورهای اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می باشند و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاه‌های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه تا همیشه با امام در خدمت آقای دکتر صادق کوشکی استاد دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از لطف شما. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، خدمت دوستان شنونده و امیدواریم که بتونیم بهتر و بیشتر هرچه میگذره با اندیشه هایشون و عمق تفکر ایشون آشنا بشیم
ان شاء الله. آقای دکتر، برنامه‌ای که در خدمتتون هستیم تلاش داره که مهمترین سرفصل‌های وصیت‌نامه امام رو به عنوان توصیه‌های حیاتی اون برای انقلاب مورد بحث قرار بده. اگر موافق باشید امروز ما در خصوص نقش مردم و نگاه امام به نقش مردم در صیانت از انقلاب اسلامی می‌خوایم بپردازیم. اگر موافق باشید در خدمتتون هستیم.
بله، واقعیتش اینه که خب ما در صحبت‌های برنامه قبل هم اشاره مختصری کردیم که وصیت‌نامه امام در واقع در حکم یک دفترچه راهنمایی است که برای نسل‌های بعدی در واقع از جانب بنیانگذار انقلاب، از جانب بنیانگذار و مؤسس نظام جمهوری اسلامی نوشته شده، تهیه شده و آسیب‌ها، اشکالات، خطرات که متوجه این نظام هست، متوجه انقلاب هست بیان شده و راه‌های پیشگیریش هم بیان شده. یکی از اون در واقع عرصه‌هایی که امام به عنوان حوزه آسیب پذیری و آسیب های احتمالی مطرح کردن و حتی راه های برخورد با این آسیب رو هم مطرح کردن، بند میم وصیت‌نامه حضرت امام هست. این بند میم در واقع ابتداش با بحث رادیو تلویزیون شروع میشه. یعنی همه عرصه هایی که ما به عنوان مس مدیا یا رسانه میشناسیم از رادیو تلویزیونشون شروع میکنن، مطبوعات، سینما، تئاتر، با این تعبیر امام یاد میکنن که اینا ابزارهای مؤثر تباهی و تخدیر ملت ها بوده است. یعنی میگن از این ابزارها برای در واقع تخدیر ذهن جوان ها استفاده شده است. اون چه که در گذشته بوده یا در دنیای معاصر استفاده میشه این رو میگن. اما اینکه از این ابزارها چه استفاده هایی در واقع میشود کرد، حالا امام اشاره میکنن، مثال میزنن که این رسانه ها در جایی مثل کشور ما یا در بسیاری از نقاط دنیا نتیجهش این شده که مردم سبک زندگیشون عوض بشه. امام اشاره میکنن میگن که تقلید در حتی شیوه غذا خوردن، تقلید در شیوه پوشش، تقلید در فرم رفتار، همه اینها در واقع از طریق رسانه ها منتقل شد به جامعه ما، به خیلی از جوامع اسلامی و مردم افتخار میکردن که شبیه در واقع اروپایی ها و غربی ها غذا بخورند. و این حتی امام اشاره میکنه که این شباهت فقط تو عرصه همین رفتاری ظاهریستا، یعنی این رسانه ها به مردم ما یاد ندادن چگونه مثل غربی ها فکر کنیم، چگونه مثل غربی ها فناوری ایجاد کنیم، چگونه مثل غربی ها علم تولید کنیم، چگونه مثل غربی ها به دنبال منافع و امنیت و مصالحمون باشیم. یعنی این رسانه ها ایراد امام اینه که اومدن و اون سطحی ترین لایه زندگی مغرب زمین رو در واقع سعی کردن که آموزش بدن. حالا این رو بانه امام نقطه در واقع حساس مطرح میکنن. حالا برای اینکه این رسانه ها مجددن به این دام نیفتن، اینکه ما دوباره از طریق رسانه ها به عنوان مقلد سبک زندگی غربی ها تبدیل نشیم، بلکه رسانه بتونه به تعبیر امام کهشون که میگفتن صدا و سیما دانشگاهست، دانشگاه عمومی باشه، نه جایی برای تنزل فرهنگی. این تعبیر رو امام در اون بند می وصیت‌نامه میارن که میفرمایند که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران میشود از نظر اسلام و عقل محکوم است. ایشون میگه حتی اگر ما دینی هم نخواهیم نگاه کنیم، رشنال هم نگاه کنیم، نسل جوانی که صبح تا شب دنبال سکس و دنبال پرن و دنبال نمیدونم خودنمایی و برهنگی باشه، دیگه اصلا ذهنش کار نمیکنه دنبال تولید علم باشه، دنبال تولید خلاقیت و فناوری باشه. یا یه جوان باید صبح تا شب تو کتابخونه و آزمایشگاه باشه و محصولش بشه علم، فناوری، قدرت، ثروت، یا اینکه باید صبح تا شب دنبال پرن و مد و سکس و اینها باشه که محصولش هیچی نخواهد بود. تعبیر امام اینه که تصویری که رسانه ها نشون دادن اینه که ظاهرا جوانای اروپایی صبح تا شب دنبال سکس و پرنن، در حالی که
تلاش داره که بگه چجوری مردم رو از واقعیت‌های اجتماعی خودشون در دوران پهلوی دور نگه
داشتن. نه فقط دوران پهلوی، در دنیای معاصر هم اینه. ما مثلا تصویری که تو سینما از آمریکا می‌بینیم، حس می‌کنیم آمریکایی‌ها صبح تا شب دارن خوش می‌گذرونن، و تصویری که از آمریکا ارائه میشه جایی نیست که مردم دارن دقیق مثل کرونومتر تو کارخونه کار میکنن، تو کتابخونه زحمت میکشن، تو آزمایشگاه کار میکنن، دوندگی میکنن، اختراع کنن، اختراعشون ثبت بشه و تبدیل بشه به ثروت، به قدرت، به در واقع موقعیت. تعبیر امام اینه که این آزادی ها به شکل غربی با این عنوان خلاف عقل، خلاف دین، موجب تباهی میشه. بعد ما میگن تبلیغات، مقالات، سخنرانی ها، کتاب، مجله که برخلاف اسلام و برخلاف عفت عمومی کشور باشه حرام است. یعنی یک حکم شرعی میدن به طور صریح و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از اونها واجب است. بعد ایشون میگن که آقا مسئولین باید از این آزادی ها جلوگیری بکنن. اگر حالا نکته مهمش اینجاست، ایشون میفرمان که اگر حالا این اتفاقات افتاد، یعنی تو کتاب، مجله و غیره این در واقع مفاسد منتشر شد و مسئولین جلوگیری نکردن، مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به این موارد کردند و به دستگاه‌های مربوطه رجوع کردند و اگر آنها کوتاهی کردند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند. شاید لازم باشه برنامه دیگه توضیح بدیم که اینکه خود مردم مکلف به جلوگیری‌اند، اون هم در یک نظام سیاسی که دولت و حاکمیت داره، آیا این تناقض با اون ساختار نیست؟ و ممکنه کسانی که حالا شنوندگانی که اهل مباحث سیاست تطبیقی باشن یا اهل مباحث اندیشه سیاسی باشن، این سوال براشون پیش بیاد که آیا این موجب آنارشی و هرج و مرج نمیشه؟ فکر میکنم ان شاءالله برنامه دیگه لازمه که ما توضیح بدیم این بخش وصیت‌نامه امام رو که چگونه ممکن است مردم کارویژه ها و فانکشن های حاکمیت رو توی مقطعی به عهده بگیرن.
خواهش میکنم. من فکر میکنم یک تعبیر وسیع‌تر و تفسیر وسیع‌تری از حکمرانی رو امام، حکمرانی مسئولانه رو که مردم درش نقش اساسی دارن، تنها امور به دولت سپرده نشده، ارائه دادن. شنوندگان عزیز، فکر میکنم این مبحث بسیار خوبی بود. ما در برنامه بعدی انشالله چگونه این که مردم میتونن در عین وجود دولت و حکومت اسلامی خودشون صیانت از حکومت اسلامی رو در دست بگیرن بیشتر توضیح میدیم. امیدوارم برنامه تا همیشه با امام و بررسی وصیت‌نامه امام برای شما مفید باشه. تا برنامه بعد از شما خداحافظی میکنم. وقت بخیر.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو. من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قراتیشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتقدین ما
هستید. زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم به برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حساب اون گرفتم با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امین‌فروغی. ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حیف و توانگران را دادی به طرح. صاحب دلی بر او بگذشت و گفت ماری تو که هر کرا ببینی بزنی، یا بوم که هر کجا نشینی بکنی. زورتر پیش می رود با ما، با خداوند غیب دان نرود. زورمندی مکن بر اهل زمین، تا دعایی بر آسمان نرود. حاکم از این سخن برنجید و روی از نصیحت او در هم کشید و بر او التفاتی نکرد. اخذته العزت بالاسم، یعنی سرکشی او را به گناه برانگیخت. تا شبی آتش مطبخ در انبار هیزمش افتاد و سایر املاکش بسوخت و از بستر نرمش به خاکستر گرم نشاند. اتفاقا همان شخص در گذار بود و شنید که با یاران می گفت ندانم این آتش از کجا در انبار هیزم افتاد. گفت از دود دل درویشان، حذر کن ز دود درونهای ریش، حذر کن ز دود درونهای ریش، که ریش درون عاقبت سر کند. به هم بر مکن تا توانی دلی، که آهی جهانی به هم بر کند. بر تاج کیخسرو شنیدم که نوشته بود، چه سالهای فراوان و عمرهای دراز، که خلق بر سر ما بر زمین بخواهد رفت. چنان که دست به دست آمده است ملک به ما، به دستهای دگر همچنین بخواهد رفت.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. اما از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه‌های مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. و مشنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان خوب رادیو گفتگو، میتونید پیام‌ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان‌ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 16 رسیدیم. برنامه ساعت 24:01 تقدیم به شما میشه.
ساعت 24
ساعت 24
یک دقیقه.